بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در فراز دیگری از این دعای نازنین که از امام سجاد علیه السلام برای ما به ارمغان رسیده، عرضه می دارد: خدایا واستصلح به قدرت که ما فسد منی. خدایا به قدرت خودت آنچه که از خرابی های من و خرابکاری های من درست شده اونها رو اصلاح کن. در مورد دو تا نکته باید صحبت کنیم، ضمن این که باید خدمت امام حسن مشتبه علیه السلام هم برسیم، یاد این امام عزیز که رسول گرامی اسلام می فرمودن این نوزاد هدیه ایست از جانب پروردگار عالم به من، اینجوری تعبیر می فرمودن در باره امام حسن مشتبه علیه السلام. به یاد و نام حضرت هم باید دلمون رو نورانی بکنیم. در همین ابتدای صحبت، چون در چنین گفتگوهایی معمولا ما عقل و اندیشه رو به کار میگیریم تا دلهای خودمون رو صفا بدیم، چنین جلساتی حتی اگر جلسه صفا دادن دل و احساس معنوی خوب هم باشه، طبیعتا باید از ابزار اندیشه و عقل استفاده کنیم تا این احساس معنوی با تراوت در دلهای ما ایجاد بشه. همین اول جلسه اجازه بدید من از امام حسن مجتبی علیه السلام مددی بگیرم. ای امام حسن، ما امروز متوسل به تو میشیم، شما کمک کن عقل ما، درایت ما، درک ما، اندیشه ما در این ماه مبارک رمضان که بیش از هر موقعیت دیگری میتواند شکوفایی پیدا کند، شکوفا و مستعد برای درک معارف دینی بگردد. چرا از امام حسن مجتبی علیه السلام عقل میخواییم؟ در روایت پیامبر گرامی اسلام سخن عجیبی درباره امام حسن مجتبی علیه السلام بیان میفرماید. میفرمایند که لو کان العقل عقل رجلا کان الحسن. اگر عقل یه آدمی بود میخواست در وجود یک انسانی مجسم بشه، اون انسان یقینا حسن من بود. اینقدر سرشار از عقلانیت بودن امام حسن مجتبی علیه السلام، همه امامان ما کلهم نور واحد همه اینطور بودن، ولی بالاخره یه جلوه از جلوات فضائل و یه جلوه از جلوات حق در هر یک از امامان ما ممکنه بیشتر باشه و در باره امام حسن مجتبی کلمات ویژه‌ای از این قبیل زیاد نقل شده. هیچ وقت ما مثل ماه رمضان نمیتونیم آدم های عاقلی باشیم. هیچ وقت مثل ایام روزداری خدا به ما حکمت نمیده. ثمره روزه اساساً حکمته. هیچ وقت مثل ماه رمضان آدم نمیتونه چیز بفهمه از معارف دینی. اون گرسنگی رمضان به اضافه اون نوری که در وجوب روزه هست، به اضافه اون رحمتی که در این ماه هست، همه دست به دست هم دیگه میدن و عالی ترین فرصت رو برای آموختن معارف دینی برای ما پدید میارن. قرآن رو مطالعه کنیم، قرائت اگر میکنیم به قصد فهمیدن مطالعه کنیم. مطمئن باشید در این ایام روزداری و گرسنگی بهتر از هر وقت دیگه قرآن رو میفهمیم. مراقبت بکنیم تو ماه مبارک رمضان فهممون بالاتر بره. وقت روحمون هم صفای بیشتری پیدا خواهد کرد. درباره این فراز از دعای صحیفه و استصلح به قدرت که ما فسدم منی بناش رو دو نکته عرض بکنیم. یکی این که خداوند متعال جبران کننده است، بخشاینده یعنی جبران کننده به معنای دقیق کلمه. ما وقتی که کار خرابی میکنیم دو تا اتفاق میفته، یکی این که به خدا بی احترامی کردیم، یکی این که خودمون رو نابود کردیم. اینجا اشاره به نابودی خود داره. اونی که خدا رو ناراحت کردیم، خدا زود حاضره ببخشه. اونی که ما خودمون رو نابود کردیم، اون جای مشکل کاره. خدا یه قوانینی تو عالم قرار داده. دوستان من، ایام جشن و شادیه و نمیخوام کسی رو ناراحت کنم. بعضی میگن چرا اینجوری حرفا رو میزنی؟ حالا من به شما مطرح میکنم، بعد شما نظر بدید که خوب نیست آدم این حرفا رو بزنه، یا بعضی ها دیگه خیلی نازک نارنجی هست. کسی گناه میکنه بعد توبه میکنه، میدونید شبیه چی میمونه؟ ساتور رو برداشته، دستش رو داشته روی سنگ قصابی، محکم زده رو انگوشتاش، انگوشتاش پریده، درد، خون، داغون کرده دستش رو، بعد دستش رو میگیره میگه خدا اینا رو جوش بده. آقا معجزه میخواد اینا با هم جوش بخوره؟ میگه خب خدا معجزه کن، من نمیتونم تحمل کنم. خب چرا این کارو کردی؟ حالا چرا نمیگی؟ به هر دلیلی این کارو کرده. ولی تو وقتی که تقاضای توبه میکنی، در واقع تقاضا میکنی خدا بیاد جبران کنه خرابکاری های تو رو، که این خرابکاری ها طبق قواعد حاکم بر عالم آثاری دارن. آقا شما چجوری انتظار داری ساتور بزنید رو انگشتات، انگشتات نپره؟ ما نمیدونستیم قطع میشه. بابا خب تو که میفهمیدی قطع میشه، آقا چرا قطع شد؟ عزیز من، میخوای دنیای بی قاعده توش زندگی کنی؟ دنیای بی ضابطه توش زندگی کنی؟ جاذبه نباشه، جاذبه نباشه، چون یه وقتشون هوس کردن از بالای دره خودشون پرت کنن پایین. خب جاذبه است که مغزش منفجر میشه. خب جاذبه هست اینجوری میشه دیگه. وسطا رو پشیمون شده میگه خدا الان جاذبه نباشه. همه خدا هر دقیقه قمع قواعد عالمو به هم بزن که این 16 هر کاری دلش میخواد بکنه. آقا مگه تقاضای بخشش خلاف قواعد طبیعی عالم هستی رفتار کردنه؟ خب بله، عمل انجام دادی، اثر وضعی عملت گریبان تو میخواد بگیره، میگه خدا ببخشید، یعنی اثر نیاد. ببینید خیلی راحته. اسمس، حالا دیگه مثالای جدید بزنیم، اسمس فرستادی رفت، یه دفعه پشیمون میشه، آخ اشتباهی فرستادم، خدا نرسه. آها خب این که رفت، الان شاید داره میخونه، نه خدا نخونه، استغفار مثل این میمونه. حالا من اجازه بدید توضیحات تکمیلیش رو عرض خواهم کرد. عیبی نداره، خدا کریمه، مهربانه، قدرتش هم داره، درستم میکنه. من نمیخوام کسی رو مایوس از رحمت حضرت حق بکنم، ولی شما بدونی هم چی درخواستی کردی، حداقل بدون چه خبره. ای بابا، بعد به من میگن که آجا این صحبت شما رو ما یه شب قدری شنیدیم هنوز یادمون نمیره. یکی از دوستان مهندس، حالا دوست که یعنی ما بالاخره با همه دوستیم، برگشت گفت تا یه هفته حالم بد بود. یعنی واقعا؟ گفتم چی؟ خب حالت بد بود، از چی بد بود؟ از حرف من؟ و من واقعیت دارم بهت میگم. آقا توی عالم قاعده عمل و عکس العمل هست. نگاه حرام به نوامیس دیگران، نگاه حرام به نوامیس تو خواهد شد. خب خدا ببخش. خب بله دیگه، حالا ببینیم خدا چی کار میکنه. پس ببین، تو امر عجیب غریبی رو از خدا داری میخوای. از نظر قواعد عادی عالم طبیعت خب عجیب غریبه. حالا اگر خدا لطف کرد، مرحمت کرد، بخشید، شما خیلی باید کلاتو بندازی آسمون. میدونید اینو برای چی میگم؟ برای اینکه بعضیا فکر میکنن اتفاقی نیفتاده، فقط خدا ناراحت شده. خب خدا ناراحت نباش، خدا شما ناراحت شده، خب ناراحت نباش عزیز. آقا خدا شده من ناراحتی، ما گفتیم ناراحت نباش دیگه، کم کم دو قرط و نیمشم بکشی اصلا معلومه باقیه. حالا چیزی نشده خدایا، حالا ما چیکار کردیم؟ شما ناراحت نباش. بنده خدا تو گناه میکنی عالم هستی باهات دشمن میشه، ذرات عالم باهات ناهماهنگ میشه، هر لحظه ممکنه برات یه اتفاقای ناخوشایندی بیفته، برکت از روزی تو میره، نه اینکه خدا دستشو میکنه تو جیب تو ور میداره پول شما رو از شدت عصبانیت، بعد شما میگی خدا بسنجش باشه دیگه، حالا چقدر ناراحت شدی. نه، یه قواعدی تو عالم هست، این توپو پرت کردی هوا، این باید برگرده، این بر میگرده قطعا. خدا این توپو برگرداند، کوباند بر سر من. آقا خدا یه سیستم طراحی کرده، یه نظام طراحی کرده، تو این نظام تو هر کاری میکنی تو این دنیا و اون دنیا آثارشو میبینی. حالا رفتی التماس میکنی میگی خدا من آثارشو نبینم، عیبی نداره، خدایا گناهان ما رو ببخش و آثار بد گناهان ما رو سر ما نریز، از آن تمنا میکنی. خب عیبی نداره، این خواسته خوبیه، بگیر از خدا، ولی بدون داری اینو میگیری، چاقوی تیز با تیغه سنگین که اولش تیغش حرکت میکنه فرستادی بالا بالا سر خودش، داره میاد برمیگرد رو مغز خودت. خدا ببین نکنی یا آه خدایا نکنی چیه، تو کردی این کارو، باید بگی خدایا بس فصله به قدرتک ما فسدم منی، من خراب کردم، تو با قدرتت بیا اصلاح کن. کفر عنا سیئاتنا یعنی همین، خدایا گناهای ما رو آثارشو از بین ببر. من این کارو کردم، بله من این کارو کردم. انقدر جوون مردی انشالله تو ما باشه بریم اعتراف بکنیم پیش خدا، هم کسی شکسته بشه ورشکسته نمیشه. بعد از این که از خدا تقاضا کردیم، ولی بدونیم اینه. حالا رفقا شما بگید من این همچی حرفی میزنم، این حرف تلخ و ناامید کننده است؟ بله؟ نه واقعا اگه هست بگید، وقتی که من دارم میشکنه، نه واقعیت دیگه. آیا این حرف ناامید کننده است؟ نصف جواب نمیدن، نصفی از ملت جواب. خب یه مقدار سخت کننده است اما ناامید کننده نیست. حاج آقا شما اینجوری میگی دیگه آدم چی بره به خدا بگه؟ خب بله، یکی اومد خجالت بکشه آدم از استغفار، اینجوری نیستش که من مثل آب خوردن باشه. بله این مقدار من سخت میشه دیگه، همین آدم میشنوه آدم خودش روش نمیشه، بعد دیگه کم کم گناه نمی کنه، عزیزم گناه نکن. اما تو نذر کردی؟ نذر که نکردی من گناه بکنی، بعد تازه رابطت با خدا مهربون تر میشه. خدا یه بار که میبخشده میگی خدایا خیلی آقایی، خیلی آقایی، خدایا واقعا خیلی آقایی، من خرابکاری میکنم، خودمو میزنم نابود کنم، تو وسط کار نمیذاری، دستتو میذاری جلو نمیذاری، اون تیغ چاقو که خودم به خودم پرتاب کردم به من برسه، خدایا خیلی ممنونتم. بعد آقا آدم رابطش به خدا اینقدر قشنگ بشه، بعد تازه روایت امیرالمومنین علی علیه السلام من هنوز براتون نخوندم، میفرماید ترک الذنبه احول من طلب توبه، ترک گناه راحت تر از توبه کردنه. شما چرا تا حالا فکر میکردی ترک گناه سخته، توبه کردن اینه آب خوردنه؟ خدا ببخش، خدا ببخش، اینگاه آب خوردنه. ببین توبه سخته، خودت فکر کن دقیقا توبه یعنی چی، خودت جا میخوری، زبونت بسته میشه، ترک گناه امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود راحت تره. بابا میریم گناه ترک میکنیم، همیشه میریم در خونه خدا تقاضاهای محال، راحت خدا ما رو ببخش. آقا ببین چی داری میگی عزیزم. آقایان بزرگواران ببینید، اگر کسی خطایی انجام بده تو دنیا یه عکس العملی داره، تو آخرت هم یه عکس العملی داره، فرقی نیست. خصوصا اگر ظلم انجام بده، حتی شما استغفار بکنید جدی آخرت رو خدا ببخشه، یه سنتی داره در روایات هست، چوب دنیاشو باید بخوری بعد بری. زدی تو گوش بچه مردم، میزنن تو گوش بچه‌ت یا میزنن تو گوش خودت. آقا من توبه کردم. باشه عزیزم، باشه میری بهش دیگه. ولی حالا باید این عمل و اکثر عمل بالاخره باید کارش بکنیم، یه نمیشه دیگه. آق والدین شده مثلا، خدا یه رقم 30 سال از عمرش کم کرده، آقا حالا توبه کرده. خب آفرین، توبه کرده 30 سال زودتر میره بهش. آقا نه، آخه چیزه، آقا چیز نیست، چیز چیه. یه نظام محکمی تو عالم هست، فقط هم قدرت خدا از پس این نظام برمیاد. دیگه بر نگرد از من سوال کن آجا آقا آخه ما یه کارایی کردیم چی میشه؟ من نمیدونم. برو در خونه خدا رو التماسش کن. اثر این معرفت این است که انسان توبه کردن رو مثل آب خوردن نمیگیره که راحت گناه بکنه. اثر دیگرش این است که هنگام توبه تواضع شدیدی خواهد داشت و تضرع فراوان. اثر دیگرش این است که به خدا علاقه وافری پیدا خواهد کرد پس از توبه. خدایا منو بخشیدی، من واقعا ممنون. خیلی علاقه پیدا میکنه. چرا آدم یه حرفو نزنه؟ میگه شما یه شب قدر یه حرفو زدی، من یه هفته حالم خراب بود. از چی حالت خراب بود عزیزم؟ از واقعیت. چیه خوب ما مثلا حالا یک شنبه ها بعضی ها می نشینن، مثلا ما دوشنبه ها بنشینیم بهش بفروشیم، بگیم بیا اعتراف کن گناهات بخشیدیم، بیا برو یا علی. نه این که نیست که آقا عزیز من. بس تسلح به قدرت که ما فسدم منی، من خراب کردم، خدایا به قدرتت اصلاح کن. چرا از قدرت خدا میخوای مایه بذاری؟ آخه این کار فقط از قدرت خدا برمیاد. فقط قدرت خدا میتونه یه فکری برا من بکنه. فقط قدرت خدا. مثل کسی که بیمار سرطانی لاعلاج داره رو تخت بیمارستان افتاده، همه دکترها جوابش کردن، میگن مگر اینکه خدا میره در خونه خدا چجوری ناله میزنه؟ خدایا فقط خودتی، فقط خودت، فقط خود. برای استغفار هم اینو باید گفت. پس یکی این نکته شد که اصلاح خرابکاری های ما امر ساده ای نیست، فوقلاده تقاضای مهمیه. انشاءالله شب قدر از خدا خواهیم خواست خدا اصلاح بکنه خرابکاری های ما رو. انشاءالله تا قبل از شبهای قدر امام حسن مجتبی علیه السلام کمکمون کنه. من هی مکرر میخوام یاد امام حسن مجتبی امروز بکنم ضمن بحثمون. شما خیلی در خونه امام حسین میرید، درسته؟ من یه خاطره از امام حسن مجتبی بگم، باز بحثم رو ادامه خواهم داد. یه مستمندی اومد در خانه امام حسین علیه السلام، گفت آقا به من کمک کن. آقا فرمود من بر برادرم پیشدستی نمی کنم. در خانه امام حسن مجتبی رفتی؟ گفت نه. آقا فرمود خب اول اونجا برو. حالا به تعبیر من داداش کوچیکه ایشون هستم. رفت خدمت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. مثلا آقا به پول اون زمان 20 دینار یا 20 درهم بهش دادن. حالا 20 یا 200ش رو الان یادم نیست. بعد برگشت اومد خدمت امام حسین، گفت رفتم خدمت برادرت. آقا فرمودن که چقدر داداشم بهت داد؟ 20 درهم. آقا 19 درهم برداشت بهش داد. گفت آقا چرا شما کمتر دید؟ فرمود من برادرم پیش دستی نخواهم کرد. آی گناه های در خونه امام حسین. امشب برید در خونه امام حسن مجتبی، هرچی امام حسن بهتون داد اون درسته ها. بعدن امام حسین محرم ازت میپرسه داداشم چقدر بهت داد، چقدر گرفتی از داداشم؟ کریم آل طه بیدلیل نیست به ایشون گفته شده. این دعای پیامبر اکرم است که در باره امام حسن مجتبی علیه السلام فرموده است که خدایا کرم من و جود من رو به حسنم بده. در تعبیر دیگری داره که سیادت و جود من رو به حسنم بده. و خدا این صفت رو جواد بودن، کریم بودن، بخشنده بودن، سخاوت رو به دعای پیامبر اکرم به امام حسن مجتبی علیه السلام داده است. یعنی حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها یه بار درخواست کردن از پدر، بابا از فضائل خودت که اوج همه فضائل است برای فرزندان من به ارث بگذار. بعد صفاتی رو برای حسنین به ارث گذاشتن. این بخشندگی امام حسن مجتبی علیه السلام مال دعای خاص پیامبر اکرم است. حالا اجازه بدید من با امام حسن مجتبی در محضر شما به نمایندگی شما، نماینده بی ارزشی هم جسارت نمی‌ورزم، ولی عرض بکنم بگم که امام حسن مولای ان بینی و بین الله ذنوب لا یأتی علیها الا رضاک، بین ما و خدای گناهایی هست راه نداره مگر اینکه شما راضی بشید. یعنی امام حسن امشب برای کسی طلب مغفرت کنه نیمه ماه رمضان، شما میگید خدا قبول نمیکنه؟ احتمال میدید؟ ما نیاز به قدرت های برتر عالم داریم کمکمون کنم. در مورد شفاعت این نقطه ای رو عرض بکنم. ما چرا میریم از اهل بیت اسفاد و طهارت کمک میگیریم؟ ممکنه از شما سوال کرده باشن، حالا هزاران پاسخ میشه داد، اما یکی از پاسخ ها رو اجازه بدید من عرض کنم. آقا زمان پیامبر اکرم میرفتن پیش پیغمبر اکرم و مثلا یک کسی اعدامی بود، از همین یهود بنی قریظه کسانی که خیانت کرده بودن بعضی حکم اعدام داشتن، میرفت پیش پیغمبر اکرم میگفت یا رسول الله ایشون حکم اعدام دارن، من شفاعت میکنم، رفیق من بودن. آقا اصلا گاهی دنبال این میگشت که کسی شفاعت کسی رو بکنه، آقا هم میفرمود به شفاعت تو بخشیدم، خدا هم میبخشید. شفاعت چیز عجیب و غریبی نیست. آقا مستقیم بیا برو در خونه خدا، به کسی کاری نداشته باش. چرا؟ خدا دوستانی در این عالم داره. همین الان شما به یه آدم خوبی محبت کنید، او برای شما، برای شما دعا کنه، خب میشه شفاعت دیگه. شفاعت چیز پیچیده و عجیب غریبی نیست. خدا برای مؤمنین احترام قائل هست یا نیست؟ جواب بنده رو بده. برای درخواست مؤمنین احترام قائل هست یا نیست؟ خب میریم از این اهرم استفاده میکنیم، میگیم خدا ما آبرو نداره، این آقا که داره برای ما دعا میکنه. شهدا هم که زندن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، فدای جگر پاره پاره امام حسن مجتبی علیه السلام بشن. کی میتونه امام حسن رو از دنیا رفته تلقی بکنه به معنای بی اثر در عالم هستی؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. ای امام حسن، ما بالاخره شب قدر نزدیکه، تو شب قدر اگر میخواد بر اساس گذشته ما تصمیم گرفته بشه، دیگه چشم امیدمون فقط به خانه کرم شما و مهربانی های شماست. اما موضوع بعدی اصلاح امور فاسدی که ما خرابش کردیم، اینو میری از خدا میخوای، التماس بیشتری میبره، یکمی خرج میبره. کسی که تو جمع ما مخالف خرجش نیست، مایه میگذاریم انشالله. نری سر بزنی یه حسنم سر رفت، و یه بار گفتم دیگه، میدونی چی میخوای از خدا تقاضا بکنی؟ باید جدیت از خودت نشون بدی، باید اصرار و تضرع از خودت نشون بدی. انشالله خدا ما رو موفق بدارد به این استغفارهای خوب عمیق. اما بعد نکته بعدی که در همین فراز باید بهش توجه کنیم، شاید هم امروز نتونیم همه بحث رو جمع جور کنیم ولی سعی میکنیم مختصر، اینه که دوستان من، شما که به مهربانی خدا خیلی توجه دارید، شما که به علیم بودن خدا خیلی توجه دارید، شما که به اسماء حسنان حضرت عبد خوب توجه دارید، یادتون باشه یکی از صفات برجسته‌ای که از پروردگار عالم ما باید خیلی باش کار داشته باشیم، خیلی بهش نگاه کنیم، خیلی باور کنیم، معرفت نسبت به اون پیدا کنیم، قدرت حضرت حقه، قدرت خداست. به بچه هامون باید از 3-4 سالگی این معنا رو یاد بدیم، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو پیامبر گرامی اسلام باید به کودکان خودتون یاد بدید. هیچ کس مثل خدا و من قدرت نداره. بچه ها دیدید دنبال یه کسانی میگردن، یه اشخاصی که قدرت فوق‌العاده دارن، همون موقع وقتشه تا داغه تنها رو بچستون بهش بگو خدا بر هر چیزی تواناست. دیدید آخر برخی از دعاها میگیم انک علی کل شیء قدیر، خدای تو قدرتشو داری، من میدونم تو میتونی. قدرت خدا انسان رو پناه میده. اگر در خون شما مقدار توجه به قدرت لایزال پروردگار کم بشه، احساس سرگشتگی خواهی کرد. اولین اثرش اینه که ترسو زندگی میکنی، میترسی. من اینکه خدای من اینقدر قدرت داره از چی بترسم؟ الهی فدای عزیز امام میفرمود اینکه مردم میگن که ما میترسیم، من نمیدونم چی میگن، درک نمی کنم چون من تا حالا نترسیدم. الهی فدات بشم با این شجاعتی که خدا به تو هدیه کرده بود. تو را دارم چه غم دارم. بچه ها دیدی؟ بچه ها خود قدرت خودشونو که میدونن که قدرت ندارن، همچی که باباش نیست میترسه از همه ی عالم، باباش که هست بگه نمیترسه، طرف با اسلحه میاد میخواد بزنه، میگه بابام اینجاست، چی رو کجا میخوای بزنی؟ من بابام اینجاست، من مامانم اینجاست، قدرتش باباشه مامانشه. خب ما وقتی بزرگ میشیم باید همین تکیه رو به قدرت خدا بکنیم. من خدمت شما عرض نمی کنم این سفارش به ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم چه ذکر با عظمتیه. اهل اسرار نیستم؟ برید دسترسی پیدا کنید به اهل اسرار، ببینید چرا اینقدر بر این ذکر تأکید ورزیده ام. اصلا ما باید بشینیم به قدرت خدا نگاه بکنیم، همجور نگاه کنیم. خدا خیلی قدرت داره بابا. آسمان ها رو یه دو تا ستاره هم بالا سر ما گذاشته بودن، شبای ما روشن میشد. من نمیدونم، ما که رو ستاره های عالم نمیتونیم گشت و گذار بکنیم که. این ستاره ها بالا سر ما چیکار میکنه من نمیدونم. کهکشان ها، پیچیدگی که در این عالم وجود داره، جز اینکه نمایش قدرت حضرت حقه، واقعا مفیدترین فائده کائنات که میخوای ازشون دریافتهای معرفتی داشته باشی همینه که به قدرت خدا توجه پیدا میکنی. من به تعداد ستارگان از خدا میپرسم خدایا مگه من چقدر باید به قدرت تو توجه کنم که این همه قوغا به پا کردی بالای سر من؟ عزیز دل من، کم بوده محبت نداشته باش فقط به ذکر رحمان و رحیم بپردازی، خوبه اون که به جای خودش. ما چند شب دیگه انشالله باب گدایی رو که باز بکنیم دیگه حسابی دیگه فقط به کرم خدا امید داریم، ولی قدرت خدا رو فراموش نکن. تو هنگام استغفار هم باید به قدرت خدا معتقد باشی. خدا تو میتونی، خدای من، خدای نازنین من، تو قدرت داری، من محکم قلبم به تو. خدا میتونه آقا با توجه به قدرت الهی صفات زمیمه انسان پاک میشه. دیگه اصلا چی میخواد آدم به خدا تعجب میکنه؟ کسی امام سجاد علیه السلام به جا فرمودن والله ما اعجب من هلک من نجا کیف نجا ولکن اعجب من هلک کیف هلک. من تعجب نمی کنم از کسی که نجات پیدا می کنه، تعجب می کنم از کسی که هلاک می شه. چه جوری هلاک شدی؟ چرا خراب شدی؟ مثلا نگاه کنید آدم حسود چرا حسود میشه؟ میگه بابا دو تا گردو بیشتر تو عالم نیست، این دو تا که سه تاشم این برداشته چیزی به ما نمیرسه، این فلان فلان شده. خلاصش این بابا خدا در جا میتونه وقتی 20 تا دو تا گردو تو عالم بیشتر نیست 1000 تا گردو تو بغل تو بریزه. راحت باش، حسادت نکن، عداوت نورز، عداوت نداشته باش. خدا میتونه نه دیگه، اینا این میدون کاری رو گرفت دیگه. آقا تو خدا داری، خدای قدیر، انکه علی کل شیء قدیر. خیلی عجیبه کسی به قدرت خدا معتقد باشه حسادت میکنه، اصلا جا نداره. من برای چی حسادت کنم؟ چیه منو برده؟ چیه منو برده؟ من نمیدونم چیه منو برده. آخه من ندارم اون داره. خب خدا که داره، خدا که قادر هست به تو بده، به اون چه ربطی داره؟ به خدا نگاه کن. قدرت لایزال الهی رو اگه بهش توجه کنی خسیس نیستی. آقا شما بذل و بخشش بکنین خدا قدر. از من سوال بنده رو جواب بده. ببین سوال بنده رو جواب بده، خدا قدرت داره جبران بکنه یا نه؟ نه واقعا خدا قدرت شده شاید نتونه. قدرت داره یا نه؟ پس دیگه بیخیال دیگه، راحت باش، نترس. خدا قدرت داره از تو دفاع بکنه یا نه؟ خب اگه نگفته بودی بله حتما برات آیه قرآن میخوندم، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از کسانی که ایمان داره. نه درسته خدا دفاع میکنه، ولی آخه چرا این آخه داره میزنه دیگه؟ فکر نکنم خدا هم بتونه. پس اجازه بده من بترسم، میخوام بلرزم، دندونام به هم بخوره. آخه تو خیلی دوست داری بترسی. بعضی آخه میدونید که علاقه پیدا میکنن به برخی از تظاهرات رفتاری که ناشی از رفتار غلطه. اینقدر اونس پیدا میکنن به ترسیدن. نه حالا معلوم نیست خدا بتونه. آقا تو اصرار داری به ترسی؟ آره دیگه اصرار بده به ترسم، چون اصلا خدا الان دیگه معلوم نیست بتونه. رفته دعا کرده حرم امام رضا، ای امام رضا گرفتارم، برای من وام جور بکن، من وام 1,200,000 نمیخوام، 400 میلیون تومن میخوام، 200 میلیون تومن خونه میخوام، 100 میلیون تومن چیکار کنم؟ بعد اومده نشسته داره فکر میکنه، مصیبت زده. با چرا فکر میکنه؟ میگه دارم فکر میکنم امام رضا کجا میخواد جور کنه. خطوری فکر میکردی امام رضا نمیتونه چرا افتیدش بخواییم؟ نه خب دارم فکر میکنم از کجا میخواد جور کنه، چون من خیلی چیزای عجیب غریب خواستم، باید زمینش باشه. به قدرت لایزال الهی اگر نگاه بکنی زیاد دعا خواهی کرد. و ما من شیء احب عند الله من ان یسأل، هیچ چیزی نزد خداوند متعال عزیزتر از این نیست که ازش چیز بخوای. یه فائده دیگه قدرت الهی رو هم بگم، عرضم تمام. اگر به قدرت الهی توجه داشته باشی یکی از برترین صفات رو پیدا خواهی کرد. در برخی از بیانات ائمه و علیهم السلام آمده است که این بالاترین مقامی است که انسان میتونه بهش برسه. در آیه قرآن هم اشاراتی هست. وقتی که شما بدونید خدا میتونه درست بکنه. قبلا هم که میدونستی خدا به تو علاقه داده، بعد اگر خدا یه چیزی رو بهت نداد، مریضی بود سلامتی بهت نداد، فقری بود ثروت بهت نداد، موقعیتی خواستی خدا بهت نداد، این که تو ایمان داشته باشی خدا میتواند در یک لحظه به تو بدهد و مشکل تو را برطرف کند، ایمان داشته باشی و این کار رو فعلا نمیکنه، دقت بفرمایید دوستان، این کمکت میکنه راضی بشی. میگه حتما یه مصلحتی داره بده، میتونه بده، حتما یه خیریه. میدونی که یادم اعصابش خرد میشه وقتی احساس کنه خدا به اون نگاه نمیکنه، وقتی که احساس بکنه احیانا خدا نمیتونه، داغون میشه، نابود میشه اون انسان. دقت بکنن دوستان، اگر شما به قدرت لایزال پروردگار مطمئن باشید، راضی به رضای الهی میشید و مقام رضا بالاترین مقامه. فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی رو خداوند متعال به کی فرمود؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید رضایت دادن، راضی بودن به رضای الهی در دعای مستجاب چقدر نقش داره. من مطمئنم این روایت رو شما تا آخر عمرتون فراموش نمی‌کنید. هر چه تلاش مذبوحانه به عمل بیاورید نمی‌تونید فراموش کنید. میفرماید انا الضامن لمن لم يهجس في قلبه الا الرضا ان يدعو الله فيستجاب له. من ضمانت میکنم برای کسی که غیر از رضا به رضای الهی در دلش خطور نکند، یعنی راضی به رضای الهی باشه واقعا به تمام معنا، من ضمانت میکنم او دعا بکنه خدا دعای او رو مستجاب خواهد کرد. رضایت الهی یکی از راضی بودن به رضای الهی و راضی شدن یکی از پایه‌هاش اینه که شما قبول داشته باشه خدا میتونه برطرف کنه، میتونه، درسته میتونه، بله میتونه، خب حالا این کارو نکرده، یه مقدار احترام برای خدا قائلیم دیگه، میگیم خب حالا باش. اومده بود بیمار بود، اومد پیش امام صادق علیه السلام، دستش چرک و خون و اینا، گفت آقا بدنم ببین چی داره میشه، من دارم نابود میشم، آقا جون دعا کن. آقا فرمود باشه من حاضرم دعا بکنم، ولی من یه نکته ای رو به شما بگم، حالا به تعبیر بنده. آقا جون بفرمایید. آقا فرمود که خدا میتونه تو رو شفا بده؟ بله. تو اگه بدونی این بیماری به عنوان یه هدیه از جانب خدا بهت رسیده، بازم میگی شفا پیدا کنی؟ دلش روشن شد، گفت نه باشه، خدا داده باشه. بعد با لبخند به دیگران میگفت ببینید من این بیماری رو خدا بهم داده، نگاه کنید، در همان بیماری هم جان داد، ولی قشنگ زندگی کرد. امروز ما داریم تحسینش میکنیم. یکی از نتایج توجه به قدرت لایزال پروردگار این است که انسان حراس از دلش میره. حضرت امام بارها مقام معظم رهبری فرمودن شجاعت فوق‌العاده‌ای داشت، شجاعت بی‌نظیری داشت، شجاعتی که متکی به جسارت و بیباکی غیر عاقلانه نبود، متکی به اعتقاد به قدرت خداوند متعال بود. وقتی می‌فهمید آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، من می‌دید این آقا راحته، آسوده است، با خیال راحت. بعضیا می‌ترسن، ترس خودشون رو پشت سر عقلانیت پنهان می‌کنن. نه بالاخره می‌دونید باید بالاخره احتیاط شرط عقله. آره آدم ترسو، احتیاط شرط عقله، احتیاط که شرط عقل است، ولی به ترس شما هیچ ربطی نداره. معلومه که شما وقتی بترسی بلرزی از قدرت‌ها، باید یه چیزی بگی دیگه، نمیگی که من میترسم، که باید یه حرف معقول بزنی به ظاهر. خیلی باید شجاعت داشت. 30 سال ما با همین شجاعت جلو اومدیم، امکانات داشتیم، میخندیدن به ما، انقلاب کرده بودیم. این فردا اینا نابود میشن، 30 سال میگن که فردا اینا نابود میشن، الان که قدرت اول منطقه این از خیلی از جهات. و چجوری ما به اینجا رسیدیم؟ کی با ما همکاری کرده؟ دشمن با ما همکاری کرده؟ دشمن که هر کاری تونست بکنه ما رو نابود بکنه، که اگه جنگ دیگه نمی کنه چون ترسیده از ما، با ما جنگ نمی کنه. اگه حملاتشون رو ادامه ندادن فقط بدنیم که ترسیدن. اونا تا یه لحظه فکر کنن ما ترسیدیم به ما حمله میکنن. قد نامه رو امام پذیرفت، فکر کردن ما جا خوردیم، حمله کردن دوباره، همه اون جایی که ما 8 سال پس گرفته بودیم دوباره گرفتن. دشمن اینجوریه، فکر نکن تا ما ترسو بشیم دشمن میگه که ها حساب اومد دستش، نزنید بچه ها. نه اتفاقا اون تا ببینه ما جا خوردیم میزنه. ما فقط با شجاعت اومدیم، امکانات که شما که میدونید نداشتیم، که الان داریم اعلام میکنیم ارتش لبنان اگر میخواید ما کمکتون میکنیم. اون زمان به بالاخره همه کشورهای کوچیک‌تر از لبنان هم میگفتیم اگه یه اسلحه‌ای دارید بدید ما بزنیم، آخه اینا دارن میان خونهمون. الان کجاییم؟ اون زمان کجاییم؟ ما که با امکانات جلو نیومدیم، که با شجاعت جلو اومدیم، شجاعتی که در سینه حضرت امام بود، که به سینه تک تک رزمندگان و خوبان این انقلاب انتقال داد. این شجاعت ناشی از اتکاء به قدرت خداست. حضرت امام صریحاً این رو می‌فرمودند، نمیتونه نترس، خدا قدرت اینو داره محافظت بکنه. بچه ها تو جبهه اعر الله جمجمتک، این جمله رو روی کلاکاسکت های خودشون مینوشتن. جمله ای بود که امیر المؤمنین علی علیه السلام محمد ابن حنفیه میفرمود. مادرهای محترم توجه کنن، محمد ابن حنفیه تو جنگا میترسی، شجاعتی که شایسته فرزند علی ابن ابی طالب است از خود نشان نمیداد. بعد جایی داره امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که این ترسی که او داره از مادرش به ارث برده. مادرها بچهاتون رو شجاع بار بیارید. الان یاد قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس و ام البنین نیفتادی که از اولش فرمود زنی از یک قبیله شجاع میخوام؟ مادرها شما خیلی نقش دارید، بچه هاتون رو شجاع بار بیارید. وقتی شجاع بار بیای امنیت بیشتری داری، بصیرت بیشتری داری. انسان ترسو نمیتونه فکر کنه، انسان ترسو نمیتونه تصمیم بگیره، انسان ترسو روحیه نداره. مردم اگر ما شجاعتمون بیشتر از این باشه به خدا عالم رو میگیریم. چرا در مورد اصحاب حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا مکرر تاکید شده اینها شیران روز هستند، لیوسون فن نهار، اینها شیرن، اینها شجاعت دارن. المؤمنو که جبل راسخ، مؤمن مانند کوه استواره، نمیتونه هیچ بادی او رو تکون بده. باد میتونه قله دماوند رو تکون بده. خب این به خاطر چی اینجوری شده؟ به خاطر توجه به قدرت لایزال الهی. سفارش فرمودن بعد از هر نمازی حداقل 7 مرتبه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگید. آرامش میده به انسان، استراب رو از انسان میگیره. ما اسمای خوب خوب میذاریم، میگیم استرس داریم، استراب داریم، شجاع نیستی، قدرت از دست رفته. قدرت نداری، به کدوم قدرت میخوای تکیه کنی؟ خواهش میکنم مجدداً برگردید و کودکانی که در آغوش مادر از پدر و مادر قدرت میگیرند و نگاه کنید. دو قدم اونورتر وحشت میگیردش. مادرش وقتی میذاردش تو بغلش دیگه با شجاعت نگاه میکنه، میری پیشش میگی سلام کوچولو. برا من که قدرت من داره، از موضع قدرت انگار فرعونیه مثلا، اینقدر قدرت داره، انگار 10 تا ارتش داره. برا به سلام نمیدم، تو کی هستی؟ ریز میبینم. برو بزرگترت بیاد. بابا تو خودت جوجه ای هنوز؟ میگه من جوجم. بابا بزنش. فکر میکنم الان بابا هم با اشاره این همه رو میزنه. به قدرت لایزال الهی تکیه کردن خیلی قشنگه، خیلی روح و روان آدمی رو لطیف میکنه. انسان ترسو انسان زبونیه، انسان ترسو سجده هم بکنه خدا سجدهش رو نمیپذیره. من آخه اینجاها که میرسی تازه میفهمم که خدا چرا منو تحویل نمیگیره. من میرم سجده میکنم، کرنش میکنم، به خدا مزه نمیده. میدونی چرا؟ خدا میگه ببین تو همه رو سجده میکنی، تو اصلا تابع زوری. من یک کسی میخوام بنده هیچکی نباشه، بگه لا اله، این لا اله رو محکم بگه، بعد به من برسه بگه الا الله، حالا درست شد. ولی تو همه رو خدا میدونی، تو که برات کاری نداره، همه رو عدم سجده میکنی، منم سجده میکنم، میگه احتیاطاً هم سجده کن، باش تو هم خوده، باش تو دو بار سجده میکنی، اون یکی یه بار، اون یکی یه بار، شجاعت داشته باش، جگر داشته باش، طعم زندگی رو بچشی. خیلی خدا ناراحت میشه. یه استغفار بکنم، شما آمین بگی، خدایا تا کنون هر چه از هر عاملی غیر تو ترسیده این ما رو ببخش و بیامرز، هر چقدر از نظر تو افتاده این به خاطر ترس از دیگران جبران بفرما. چرا قشنگ لایان میگید، من دوست دارم یکی دو دعای دیگه هم بکنم. خدایا قلب ما رو به قدرت خودت قوی بگردان. یه کسی میگفتش که آقا من خواب دیدم، من تعبیر خواب بلد نیستم. یه آقا نگید به من بلد نیستم. هدیه الهیست خدا به بعضی ها داده. میگفت من خواب دیدم امام زمان علیه السلام برگشتم به من فرمودن ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم زیاد بگو. مثلا این خوش به حال حضرت به تو ذکر میده واقعی یعنی چی؟ گفتم من نمیدونم. میشه تحلیل هایی کرده ولی خوشحال حضرت به تو ذکر میده، شاید خواسته آدمش بشی. آره گفته لا حول ولا بگو قوی بشی، من آدم میخوام، من آدم میخوام. یبدال حسن دنبال آدم قوی میگردی، دنبال آدم شجاع میگردی. چقدر خوب مسئولین مملکت در معرض انتخابن، لیاقت از خودشون نشون بدن، آقا انتخاب کنه مدیر شدی دیگه، شایستگی پیدا کن، تو هر جا هستی مدیر امام زمان علیه السلام بشی، کارتو نشون بده به خدا. حالا ما نه سر پیازیم نه ته پیاز، تو که الان موقعیت شد داری، هر کی مدیر بشه تو جمهوری اسلامی آدم امام زمان علیه السلام نشه، حضرتشون رو انتخاب نکنه، خیلی ضرر کرده، خیلی متاسف خواهد شد، بعدها خاک تاسف به سر خود خواهد ریخت. تو در معرض انتخاب شدن بودی و انتخاب نشدی، ببین چجوری رفتار کردی. 313 تا هم آقا بیشتر نمیخواد. استاندارها و قضات و وزرا و نمایندگان مجلس و بفرمایید مدیر کلا و فرماندارا و اینا رو همه رو جمع کنی، شهردارا رو، هر کی مدیره، هر کی مدیریتی داره، فرماندهان نظامی و همه رو که جمع بکنی یعنی 10 برابر 313 نفر میشن. آقا بین شما 313 نفر پیدا نمیشه آقامون برگرده. کلام من تمام شد، روزه نمیخوام بخونم، اما درد دل که میتونم بکنم. اولین بار من رفته بودم مدینه، مشرف شدم به اون دیار پاک، هواپیما بنا شد تو خود شهر مدینه بنشینه. یک کسی داشت توضیح میداد، یه جایی از شهر خیلی نور زیاد بود، گفت ببین اینجا مسجد النبی، میتونی سلام بدی. سلام دادم و بعد گفتم میگن که امکانات اینجا که زیاده، چرا این قطعه از شهر کنار مسجد النبی خاموشه؟ برق رفته، نگاه کن. یه نگاه کرد، اون وارد بود، گفت اینجا زیارتگاه بقیه. من از مدینه که برگشتم اولین جا حرم امام رضا رفتم، گفتم امام رضا چند تا از این ریسه ها تو بده من ببرم مدینه بقیه. شب تولد امام حسن بری اونجا یه شمع ببری، بگی من میخوام اینجا رو روشن کنم. حساب دستت میاد. خدا خواسته دیگه، خدا خواسته تو همین الانم بفهمی امام حسن تو مدینه چی کشید. انشاءالله فردا بیشتر باز به خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام برسیم. ای امام حسن، میگن مردم مدینه خیلی امام حسن رو دوست داشتن، خیلی سر سفرش نشسته بودن، گرسنه ها خیلی سر سفرش نشسته بودن. خب من باش سوال نمی کنم. اگر کسی توی محله سفره‌دار باشه، اعتبار داشته باشه، شما یقین بدونید تشییع جنازه شلوغ‌تر از تشییع جنازه آدم‌های غریب خواهد بود. مردم بیشتر احترام می‌گذارن. بله ای امام حسن، فدای زینبت بشم که وقتی از برادر پرسید داداشم تشییع جنازه خوب بود، داداشم ما حسن رو با شکوه تشییع فرمودی. در مقام زبان حال میگم، ما فدای زینبت بشم که امام حسین جوابی نداشت به زینبت بده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.